با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب زندگی نامه بهروز وثوقی نوشته خود آقای ناصر زراعتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی و سلام به شنوندگان عزیز. زیاد نمونده از کتاب، اگر ایرادی نداره من امروز و فردا چند دقیقه بیشتر از وقت معمول رو بگیرم.
خواهش می‌کنم.
رسیدیم به فصل قصد دیدار پدر و مادر در آستارا. در باکو مشغول فیلمبرداری فیلم پل‌های شکسته هستند. قرار است برای فیلمبرداری صحنه ای به آستارا، مرز ایران و آذربایجان شوروی بروند. با خودم فکر کردم فرصت مناسبی است. بعد از 16-17 سال شاید بتوانم پدر و مادرم را ببینم. از باکو تلفن میکند به خانواده و میگوید بیایند به آستارا. پدر و مادر همراه فیروز، برادر کوچکتر بهروز، از تهران حرکت می کنند. اول می روند به ویلای بهروز در شمال. بعد از طریق رشت و بندر انزلی خودشان را به آستارا می رسانند. از شوق دیدار فرزند آنقدر عجله کردند که ویزای آذربایجان شوروی را نگرفتند. آنها در آن سوی مرز هستند و بهروز هم این سو، چشم به راه آمدنشان. فاصله من با آنها حدود 100 متر بود. فقط یک پل روی رودخانه عرس. فیروز می رود سراغ رئیس شهربانی آستارا و جریان را تعریف می کند. رئیس شهربانی می گوید من خودم از دوستداران بهروز هستم و خیلی دلم می خواهد برایتان کاری بکنم، اما بدون ویزا امکان گذشتن از مرز وجود ندارد. برای من مسئولیت دارد، برای شما و خود بهروز هم خوب نیست. فیروز قضایا را برای پدر و مادر تعریف می کند. ناچار تصمیم می گیرند برگردند تهران. از این سو بهروز و همراهانش با مسئولان گمرک و ماموران شوروی صحبت می کنند و هر طور هست آنها را راضی می کنند که ترتیبی بدهند بهروز با پدر و مادر درست لب مرز وسط پل 10 دقیقه با هم ملاقات کنند. این پیشنهاد مورد قبول ماموران ایرانی قرار نمی گیرد. یک روز تمام نزدیک مرز دم گمرک تو ماشین نشستم منتظر، مشتاق و نگران. پدر و مادر و فیروز وقتی ناامید می شوند آستارا را ترک می کنند و بر می گردند به ویلای بهروز. شب همان روز بهروز و افراد گروه فیلمبرداری به رستورانی می روند شام بخورند. ماموران گمرک شوروی هم که همگیشان روسند به همان رستوران می آیند. نشستیم با هم صحبت کردیم. گفتند خیلی شانس آوردی نرفتی روی پل. چند وقت پیش یک نفر میخواست بدون ویزا برود آن طرف، سربازهای اون طرف مرز با گلوله زدندش. گفتند ما دیدیم یک نفر دارد میآید این طرف، بهش اخطار دادیم گوش نکرد. ممکن بود همین بلا هم سر شما بیاید. شما را هم میزدند، بعدش هم یک معذرت خشک و خالی میخواستند که ما نمیدانست. فردای آن روز بهروز به تلفن خانه می رود تا با خانوادهش در ویلا تماس بگیرد. ابتدا باید با تلفن خانه چالوس تماس برقرار شود تا از آنجا به ویلای بهروز وصل کند. یک آقای رشدی گوشی را برداشت و با همان لحجه شیرین پرسید با کی کار داری؟ بهروز می گوید من بهروز وثوقی هم و می خواهم با برادرم صحبت کنم. تلفنچی می پرسد شما کدوم بهروز وثوقی هستی؟ مثل همان دفعه قبل که تعریف کردم میخواستم با جلال مقدم صحبت کنم و مسافرخانه چی باورش نمیشد که خودم باشم. بهروز میگوید مگر چند تا بهروز وثوقی هست؟ ناسلامتی من یک موقعی هنرپیشه شما بودم تو ایران و همین زودی فراموشم کردید. که تلفنچی اول از خوشحالی جیغ می کشد و بعد همه همکارانش را صدا می زند که بیایید بهروز وثوقی پشت خطه. یکی یکی با بهروز چاق سلامتی می کنند. خب محبت ایرانی هم که مشخص است. من همیشه مدیون این محبت‌های بی‌شائبه بوده و هستم. همین لطف و محبت هاست که مرا زنده و امیدوار نگه داشته. سرانجام تلفنچی میگوید آقای وثوقی هر چند تا شماره میخوای بگو برات بگیرم. فیروز و پدر و مادر در شمال نیستند، به تهران برگشتند. بهروز برمیگردد باکو، از آنجا تلفن میکند به تهران و به خانواده میگوید من تا 15 روز دیگر اینجا هستم، شما بروید ویزا بگیرید و بیایید باکو هم دیگر را ببینید. پدر و مادر ویزا میگیرند و راه میفتند طرف باکو. منتها اتوبوس آنها وقتی رسید به باکو که من سوار هواپیما شده بودم که پرواز میکرد به طرف مسکو. متاسفانه نشد هم دیگر را ببینیم. خیلی اذیت شدم. دیداری که این گونه در باکو دست نمیدهد چند سال بعد در ترکیه میسر میشود. کوچ کردن از لس آنجلس به سان فرانسیسکو. پس از 17-18 سال زندگی در شهر لس آنجلس، بهروز و همسرش به سان فرانسیسکو می آیند. البته کاریاب یا ایجنت بهروز همچنان در لس آنجلس است و هرگاه نقشی به او پیشنهاد می شود باید به لس آنجلس برود. طبق قانونی در ایالات متحده آمریکا هر بازیگر باید کاریابی داشته باشد که او را به استودیوها معرفی کند. استودیوهای فیلمبرداری با توجه به مشخصات نقش‌های فیلمنامه کسانی را از میان لیست بازیگران و عضو سندیکا انتخاب می‌کنند و توسط کاریابشان با آنها تماس می‌گیرند و قرار و مدار می‌گذارند برای تست و تمرین و در صورت توافق بستن قرارداد و شروع کار. پرسیدی که بعد از این همه سال زندگی در لس آنجلس و با آنکه ایجنتم در آنجاست چرا آن شهر را ترک کردم و آمدم اینجا. حکایتش مفصل است. خلاصه‌اش این که در آنجا از طرف دوستان نارفیق خیلی اذیت شدم. آقایی به اسم سیرنگ عزتیان و خانمی به اسم ماندانا که با او همکاری می‌کرد آمدند سفره رفاقت را پهن کردند. بعدها بود که فهمیدم اینها همه نقشه بود و با حساب و کتاب آمده بودن جلو. من هم متاسفانه بیریا از این دوستی استقبال کردم تا آنکه این آقا کم کم شروع کرد زیر گوشم زمزمه کردن که اگر پول و سرمایه داری میتوانی آن را در اختیار ما بگذاری تا سرمایت را به جریان بیاندازیم و با آن کار کنیم و آن وقت فلان مقدار سود و درآمد خواهی داشت و از این حرف ها. من هم که گمان می کردم این آقا با من دوست است، در کمال سادگی و صداقت تنها پولی را که داشتم و برایم باقی مانده بود جمع و جور کردم و در اختیارش گذاشتم. تا پول را گرفت رفت پی کارش. هیچ خبری از او نشد. هر وقت هم در مورد این به اصطلاح سرمایه گذاری و چگونگی آن ازش می پرسیدم جواب سربالا می داد، تا اینکه بالاخره سرمایه ناچیز ما را بالا کشید و رفت. البته تنها با من این معامله را نکرده بود، کلاه چند نفر آدم ساده دیگر مثل من را هم برداشته بود. کار که بالا گرفت ایشان پولها را برداشت و فرار کرد رفت ایران. مدتی در ایران ماند، آبها که از آسیاب افتاد دوباره برگشت و باز با همان زیرکی و زبانبازی کارش را شروع کرد. الان هم در لس آنجلس با همان خانم ماندانا به همان کارها مشغولند. دلیل اصلی آمدنم از لس آنجلس همین بود که گفتم. البته انواع و اقسام اذیت و آزارهای دیگر هم بود که بماند. ایرانی هایی که من می شناختم خیلی عوض شده بودند. دیگر آدم های سابق نبودند. البته چند دوست خوب انگشت شماری که داشتم هنوز هم برایم باقی ماندند و با هم دوستیم و هرگاه به آن شهر می روم هم دیگر را می بینیم. این بود که دیدم بهتر است از آن جو و فضا دور بمانم. همسرم هم موافق بود. از لس آنجلس کوچ کردیم آمدیم به سان فرانسیسکو. حالا هم اینجا زندگی خوب و راحتی داریم. با چنان اشخاصی هم تماس نداریم. اینجا فاصله ایرانی ها بیشتر است. در لس آنجلس به دلیل جمعیت زیاد ایرانیان و وجود رستوران ها و کافه ها و کاباره ها و کنسرت ها و تئاتر ها و رادیوها و تلویزیونها و فروشگاه‌های کوچک و بزرگ فراوان ایرانی مردم بیشتر با هم برخورد می‌کنند، بیشتر با هم کلنجار می‌روند. اما اینجا اینطور نیست. گاه‌گداری به دلیل برگزاری کنسرت یا اجرای نمایشی دور هم جمع می‌شوند. در نتیجه از آن نوع اذیت و آزارها و کلنجارها خبری نیست. کاش از همان روز اول ورودم به آمریکا شهر سانفرانسیسکو را برای زندگی انتخاب می‌کردم. دیدار با پدر و مادر در ترکیه. بهروز 4 ماه است که در شهرهای اروپا فیلمهایش را نمایش می‌دهد و در جلسات پرسش و پاسخ شرکت می‌کند. همسرش تلفن می‌زند به او که من دارم میرم ترکیه دیدن خواهرم، تو هم اگه دوست داری بیا. خواهرش که با آقای ترکی ازدواج کرده بود در ترکیه زندگی می‌کرد. راه افتادم رفتم ترکیه. یک روز کتایون به بهروز می‌گوید خواهرم از ایران می‌آید، باید برویم فرودگاه بیاوریمش. بهروز و همسرش به فرودگاه آنکارا می‌روند. منتظر ایستادند و مسافران ایرانی را که از گمرک خارج می‌شوند نگاه می‌کنند. کتایون دوربین ویدئو با خود آورده است. با خودم فکر کردم دلش می‌خواهد از خواهرش فیلم بگیرد. ناگهان چشمم افتاد به پیرمردی خمیده قامت که عصا زنان آهسته آمد بیرون. پیرزنی همراهش بود. هر دو نگران به نظر می‌رسیدند. انگار گم شده بودند و نمی‌دانستند کجا باید بروند. همه مسافران رفته بودند. بی اختیار راه افتادم طرفشان. نمی‌دانستم چرا. به چند قدمیشان که رسیدم شناختمشان. پدر و مادرم بودند. آنها هم مرا دیدند و شناختند. لحظه باشکوه اما غم‌انگیزی بود. وقتی بهروز ایران را ترک می کند، پدر مردی است تنومند، اما اکنون پیرمردی لاغر و تکیده را روبروی خود می بیند. پس از 18 سال پدر و مادر فرزندشان را در آغوش می گیرند. همه عشق می ریزند، عشق شادی. کتایون با دوربین و ویدئو تصویر برداری می کند. او همه چیز را از مدت‌ها پیش برنامه ریزی کرده بوده است. به پدر و مادر تلفن کرده و ترتیب مسافرت آنها را به ترکیه داده. در تمام این مدت به بهروز هیچ حرفی نزده تا او را غافلگیر کند یا به قول آمریکایی‌ها برایش سورپرایز باشد. بهروز پدر و مادر را به هتلی میبرد. چند روزی در هتل با آنهاست. تمام مدت با هم حرف میزنند. 18 سال دوری مدت کمی نیست. حرفاشان تمامی ندارد. چند روزی هم مهمان خواهر کتایون هستند. نزدیک 2 دهه بود که ندیده بودمشان. آن هم من که 40 سال با آنها زندگی کرده بودم و دلم نمی آمد ازشان جدا شوم. فکر نمی کردم دیگر ببینمشان. ویدئوهایی را که همسرم گرفته به یادگار نگه داشتم. هرگاه دلم برایشان تنگ می شود تماشا می کنم. زمان بازگشت پدر و مادر فرا می رسد. ایام وصل و دیدار بسیار سریع گذشته است. در فرودگاه هنگام خداحافظی پدر می گوید من دیگه هیچ آرزویی در زندگیم ندارم. خوشحالم که دیدمت بهروز. حالا که بر می گردم اگر اتفاقی برام افتاد نگرانی ندارم. این آخرین دیدار با مادرم بود. از این بابت همیشه از همسرم کتایون سپاسگزارم. بعد از 2 سال مادرم فوت کرد. خیلی دلم سوخت که نتوانستم در وقت مرگ بالا سرش باشم و به خاک بسپارمش. خاطراتی از پدر. بهروز از پدرش خاطرات شیرین و جالبی دارد. گفتم که اوایل خیلی تعصب داشت و از به قول خودش مطرب شدن پسرش ناراحت بود، ولی بعدها که دیگر در مقابل امر انجام شده قرار گرفته بود و من هم معروف شده بودم، وقتی می دید که آن همه مورد توجه مردم هستم و هر جا می رود صحبت من مطرح است، تعصب و ناراحتیش از بین رفت. این اواخر حتی لذت می برد و احساس غرور می کرد. دوستداران بهروز به خصوص نوجوانان و جوانان علاقمند به بازیگری سینما نامه های زیادی برای هنرپیشه موفق و محبوب هموطنشان می نویسند. همهشان آرزو دارند مثل بهروز بازیگر فیلم و سینما شوند و از او راهنمایی و کمک می خواهند. خیلی هم هستند که عکس امضا شده از او می خواهند. گرفتار بودم و نمی رسیدم. در این موارد پدر کمکم می کرد. خودش دوست داشت و از کارش لذت هم می برد. یک روز صبح که بهروز رفته است سر فیلم برداری، زنگ در خانه به صدا در می آید. پدر می رود در را باز می کند. جوان 17-18 ساله‌ای پشت در ایستاده است. با آقای وثوقی کار دارم. پدر می پرسد: ما اینجا چند تا آقای وثوقی داریم؟ شما با کدام آقای وثوقی کار داری؟ با آقای بهروز وثوقی. چه کار داری با ایشان؟ با خودشون کار دارم. میدانی پسر جان، آخه من پدرش هستم. شما بفرمایید با او چه کار دارید، من ببینم بهش بگویم یا نه. جوان منمن کنان میگوید: میخوام هنرپیشه بشم. پدر میگوید: خیلی خوب، این شد یک حرفی. اگه میخوای هنرپیشه بشی تشریف بیار تو. جوان با حیرت و تردید میآید تو حیاط. پدر در خانه را میبندد، بعد مادر را آهسته صدا میزند: خانم وثوقی شما هم بیا. پدر میگوید: خانم. مادر میپرسد: چی کار داری؟ پدر میگوید: هیچی، فقط شما هم اینجا باش. بعد رو می کند به جوان علاقمند: خب، پس شما گفتی که می خواهی هنرپیشه بشی، بله؟ جوان با حالت خجالت زده می گوید: بله. پدر می گوید: بسیار خوب، مانعی ندارد. شما اول یک صحنه بازی کن جلوی من تا ببینم شما اصلا بلدی بازی کنی یا نه. اگر دیدم بلدی، آن وقت به بهروز میگم که به شما کمک کنه، شما رو ببره توی سینما فیلم بازی کنی. جوان دست باچه می شود و رنگش می پرد: آخه من چجوری بازی کنم؟ پدر با خونسردی می گوید: چجوری بازی کنی؟ مگه شما نبودی که گفتی می خوای هنرپیشه بشی؟ خب بازی کن دیگه، یک نقشی هرچی خودت دوست داری برای من بازی کن تا ببینم استعداد هنرپیشگی داری یا نه. جوان میگوید: من نمیدونم باید چی کار کنم، بلد نیستم اینجوری بازی کنم. پدر لبخند پیروزمندانه میزند، نگاهی به مادر که مبهوت ایستاده میاندازد و رو به جوان میگوید: همین دیگه، شما نمیتونی هنرپیشه بشی، بهتره بری دنبال یک شغل دیگه. چون اگه استعداد هنرپیشگی داشتی، همین که من گفتم بازی کن، باید بلافاصله بلای من بازی میکردی. میدونی پسر جان، هنرپیشه آن کسی است که هر وقت و هر جا به او بگویند بازی کن، بتواند بازی کند. همین پسرم بهروز که شما آمدی اینجا سراغش و حالا نیست چون رفته سر صحنه فیلم برداری، اگه من که پدرش هستم ساعت 3 بعد از نصف شب هم از خواب بیدارش کنم و بهش بگم بلند شو بازی کن، بازی میکنه. شما هنرپیشه بشو نیستی، بهتره بری دنبال زندگیت. بفرما، خدا حافظ. در حیات را باز می کند و جوان حیرت زده و مبهوت را می فرستد بیرون. شب که برگشتم خانه، مادر ماجرا را برایم تعریف کرد. گفت: پدرت امروز آبروی ما را برد. به پدر گفتم: شما چرا این حرفا را زدین؟ پدر می گوید: مگه بد کاری کردم؟ کسی که میخواد هنرپیشه بشه باید بازی کنه دیگه. من باید میدیدم میتونه بازی کنه، استعدادشو داره یا نه، که بی خودی وقت شما رو که این همه گرفتار هستی نگیره و مزاحم کار و زندگی شما نشه. اگه هم استعدادی داره که خب بگم به شما که دستش رو تو سینما بند کنی. دیروز میگوید: پدر جان، من هم که بازیگرم و این همه ساله که شما میبینین دارم کار میکنم، اگه یک نفر مثل شما یهو بیاد بهم بگه بازی کن، نمیتونم بازی کنم. باید نقشی باشه، سناریویی باشه، بخونم، فکر کنم، تمرین کنم، بعد بازی کنم. از اون گذشته شما به این بنده خدا گفتی من اگر بهروز را ساعت 3 بعد از نمشرب بیدار کنم برام بازی میکنه. پدر میگوید: مگر بعد گفتم؟ شما نمیتونی بازی کنی؟ بهروز میگوید: نه، معلومه که نمیتونم بازی کنم. پدر پوزخندی میزند و میگوید: پس شما هم دروغکی علکی هنرپیشه شده ای. یادم است در ویلای شمال قایقی داشتم. وقتی می رفتم آنجا گاهی سوار می شدم، پارو می زدم، می رفتم وسط دریا، شنا می کردم و بعد بر می گشتم. بهروز یکی از روزهایی که با قایق به ساحل بر می گردد، چون عجله دارد و باید برود متلقو دوستی را ببیند، به پدر می گوید: پدر جان، می شه ازتون خواهش کنم به این برا بچه های همسایه بگین بیان این قایق رو از آب بکشن بیرون؟ پدر می گوید: چه مانعی داره؟ بهروز می رود. پدر هم می رود سراغ پسر بچه های همسایه. آنها را صدا می زند و دست جمعی قایق را به ساحل می کشند. بهروز شب دیر وقت بر می گردد و می خوابد. صبح زود پدر او را از خواب بیدار می کند. معمولاً برای استراحت می رفتم شمال. دوست داشتم حالا که فیلم برداری ندارم و مجبور نیستم صبح ساعت 5 از خواب بیدار بشم، با خیال راحت تا هر وقت دلم بخواد بخوابم. بهروز با تعجب از پدر می پرسد: چه خبر شده؟ چرا اینقدر زود کله سحر منو از خواب بیدار کردی؟ پدر می گوید: اولاً که کله سحر نیست و ساعت 8 صبح، من 4 ساعت بیدار شدم و شما هنوز خوابیدی. ثانیاً دیروز که شما گفتی به این بچه ها بگم بیان کمک کنن قایق تو از دریا بکشن بیرون، من بهشون قول دادم که اگه این کار رو خوب انجام بدن اجازه میدم شما را امروز صبح ببینن. حالا 2 ساعت این تفلک ها اومدن دم در منتظر ایستادن. بلند شو لباس بپوش بریم شما را ببینن. بهروز میگوید: بسیار خوب، اما چرا صبح به این زودی باشون قرار گذاشتین؟ پدر میگوید: برای اینکه فکر کردم بهتره صبح اول وقت بیان شما را ببینن و زود بروند پی بازیشان. بد کاری کردم. خلاصه خوابالود بلند شدم، لباس پوشیدم و همراهش رفتم دم در. 7-8-10 نوجوان 13-14 ساله تا چشمشان می افتد به بهروز بنا می کنند کف زدن و هورا کشیدند. پدر رو می کند به آنها و می گوید: این هم آقای بهروز وثوقی که این همه دوست داشتید ببینیدش. من واقعا نمی فهمم شما چه چیز اینو می خواهید ببینید. خب این هم آدم دیگه، با آدم های دیگه چه فرقی می کنه؟ من واقعا نمی فهمم. بچه ها می خندند و باز برای بهروز کف می زنند و هورا می کشند. بهروز از آنها خداحافظی می کند، پدر را می آورد تو، در را می بندد و می گوید: پدر جان، شما هر روز منو میبینین، اینها که منو نمیبینن، فقط روی پرده سینما منو دیدن. بچه‌ن، برای خودشون رویاهایی دارن، خب دوست دارن هنرپیشه مورد علاقه شون از نزدیک ببینن، چه مانعی داره؟ پدر سری تکان میدهد و میگوید: مگه من گفتم مانعی داره؟ فقط گفتم برای من عجیبه که این مردم چرا اینجوری میکنن. آخه تو کی هستی مگه؟ چه چیز جالبی داری که اینقدر میخوان ببیننت؟ من اصلا نمیفهمم. مرگ مادر. بهروز و همسرش برای انجام کارهایی از سانفرانسیسکو میروند لس آنجلس. چند روزی آنجا هستند. کارشان که تمام میشود میخواهند برگردند. در فروشگاهی دارند خرید میکنند که تلفن دستیشان زنگ میزند. کتایون تلفن را جواب میدهد. همانطور که دارد تلفنی صحبت میکند از فروشگاه میرود بیرون. چند دقیقه بعد برمیگردد. بهروز میپرسد: کی بود؟ کتایون میگوید: اولیایی. اولیایی از دوستان بسیار نزدیک من است. بهروز میپرسد: چی کار داشت؟ هیچی، راجب موضوعی صحبت میکرد، مهم نیست، بعد میگم. راه میفتند به طرف سان فرانسیسکو. در راه احساس غریبی داشتم. میدانستم اتفاقی افتاده اما نمیدانستم چه شده. هر دو ساکتند. کتایون میگوید: دلم گرفته. بهروز میپرسد: چرا؟ چی شده؟ کتایون میگوید: هیچ، همین جوری. بهروز میگوید: اولیایی حرفی زده، اتفاقی افتاده؟ کتایون میگوید: نه، چه اتفاقی؟ به سان فرانسیسکو میرسند، شب میخوابند، صبح کتایون نمیرود سر کار. بهروز میگوید: چرا امروز نمیری؟ کتایون میگوید: ببین بهروز جان، باید موضوعی رو بهت بگم. چه موضوعی؟ اتفاقی افتاده؟ متاسفانه آره، مادرت فوت کرده. بیشتر منتظر شنیدن خبر فوت پدر بودم، به خاطر آنکه از مادر مسن‌تر بود. خیلی ناراحت شدم. مادرم خیلی مرا دوست داشت، من هم خیلی دوستش داشتم. بی اختیار گریم گرفت، کار دیگری از دستم ساخته نبود. دوستان خبر می شوند، تلفن دائم زنگ می زند، از ایران، از کشورها و شهرهای دیگر دنیا، دوستان قدیم و جدید، همکاران، فردین، ملک مطیع، همه به بهروز تسلیت می گویند. بهروز با پدر و برادرها صحبت می کند، از مادر می پرسد و آخرین لحظه های او، از چگونگی مرگش و خاک سپاری و در خانقاه های لس آنجلس و سان فرانسیسکو مجالس ختم برگزار می شود. هنگام خاک سپاری مادر در گورستان بهشت زهرا، همه دوستان و دوستداران بهروز حضور دارند. تاج گل بزرگی روی گور می گذارند که روی نوار سیاه دور آن با حروف درشت نوشته شده از طرف بهروز وصول. هیچ وقت تا آخر عمرم نمیتوانم فراموش کنم، بیان که جرمی مرتکب شده باشم، نتوانستم در آخرین لحظه ها بالای سر مادرم باشم و او را به خاک بسپارم. این زخم عمیقی است بر دلم، هیچ وقت یادم نمی رود. هیچ وقت. چندی بعد بهروز در مصاحبه‌ای با صدای آمریکا که در ایران هم شنیده می‌شود، از همه دوستان و هموطنانش که مرگ مادر او را تسلیت گفتند تشکر می‌کند. بخشی از نامه یکی از دوستان قدیمی بهروز، احمد قفارمنش. روز 23 اردیبهشت 1367 برای آزمایش خون به بیمارستان مهر واقع در خیابان دکتر فاطمی آریا مهر سابق رفتم. پس از دادن خون از خیابان شرقی سازمان آب، در حین عبور از کنار یک نانوایی تافتونی، چشمم به مردی افتاد که مشغول سرد کردن نانهای تافتون و خوردن از آنها بود. به او خیره شدم، جلو رفتم و گفتم: ببخشید، اسم شما بهزاده؟ گفت: بله، بهزاد وسوقی. خودم را معرفی کردم و یکدیگر را در آغوش کشیدیم. از حال پدر و مادر و دیگران پرسیدم. گفت: اتفاقا همین نزدیکی میشینیم. دیروز تو خونه آلبوم عکس‌های بهروز رو میدیدم. عکس‌های تو و احمد سیدعلی رو دیدم. گفتم: من دقیقا 23 سال تو رو ندیدم. آخرین بار بهزاد و همسرش را در چهارمین جشنواره جهانی فیلم تهران دیدم و بلیت فیلم شامپو را برایشان تهیه کردم. گفت: من آمریکا بودم پیش بهروز، 18 ماه اومدم و کنار پدر و مادرم هستم. از حال تو پرسیدم که وضعیت تو را برای من گفت، راجع به فیروز هم گفت که در نوشهر بوتیک دارد. خلاصه با خاطره خوش از هم جدا شدیم. روز 24 اردیبهشت، روز بعد، برای دریافت جواب آزمایش خون از بیمارستان مهر، در همان مسیر در کرار نانوایی تافتون مادر را دیدم که نان تافتون در دست، در حالی که یک چادر گلدار سرش بود، با طمأنینه و مکث قدم بر می داشت. رفتم جلو، سلام کردم و گفتم: ببخشید مادر، شما مادر بهروز وثوقی هستین؟ نگاهی با سوءظن به من انداخت و گفت: بله. گفتم: من فلانیم، از دوستان قدیم بهروز. گفت: نمیشناسم، یادم نیست. از حالش پرسیدم. گفت: بیمارم، حافظم خوب کار نمی کنه. از حال بچه ها پرسیدم، از حال پدرت پرسیدم. در پایان برای سلامتی او دعا کردم و از او جدا شدم. طلاقی برخورد. اوایل سال 1999 است. از هلند پیشنهاد بازی در یک فیلم سینمایی به بهروز میرسد. یک فیلمساز زن امریکایی 45-6 ساله به نام نورا هوب که با همسر افغانیش در آلمان زندگی میکند، پس از ساختن فیلمی کوتاه که در چند جشنواره نمایش داده میشود، تصمیم میگیرد فیلم بلندی بسازد. داستان فیلم نوشته همسر اوست، سرگذشت خطاط افغان مشهوری که بعد از انقلاب افغانستان دستگیر و شکنجه و حبس شده و بعد به عنوان تبعیدی و مهاجر به هلند آمده است و اکنون در این کشور زندگی می کند. نورا هوب بر اساس این داستان فیلمنامه ای نوشته. تلویزیون آلمان و هلند سرمایه گذاشتند و زن و شوهری به نام الیس و ویل فرید تهیه کنندگان فیلم هستند. تلاقی در هلند و بلژیک فیلم برداری می شود. این خانم کارگردان خودش مرا نمی شناخت. همسرش چون قبلا در افغانستان فیلم هایم را دیده بود و مرا از دور می شناخت، پیشنهاد داده بود که من نقش این خطاط افغان را بازی کنم. بالاخره از طریق خانمی به نام مهناز تمیزی که فیلم می سازد و در هلند زندگی می کند مرا پیدا کردند. بهروز به هلند می رود. فیلم برداری در هلند و بلژیک حدود 3 ماه طول می کشد. در طول کار کاملا مشخص بود که این خانم تجربه کافی ندارد، اما فیلمبردار خوبی داشت. پیرمردی بود والتر نام، بسیار با تجربه و وارد به کار فیلمبرداری. می توانم اطمینان کنم که کار بد نخواهد شد. قرار است اسفندیار منفردزاده موسیقی متن این فیلم را بسازد. اسفندیار موسیقی را نوشت و اجرا و ضبط هم کرد، اما گمانم به دلیل اختلاف سلیقه با نویسنده و کارگردان به توافق نرسیدند. اسفندیار هم آدمی است که باید در کارش همیشه مستقل باشد. بعد از پایان فیلمبرداری بهروز برمیگردد آمریکا. چند ماه بعد که فیلم تدوین می شود، برای اصلاح صدای فیلم ناچار می شود برود آلمان. وقتی فیلم منتاج شده را دیدم، اصلا یک چیز دیگر بود. یعنی آن داستانی که من خوانده بودم و نقشی که بازی کرده بودم با این فیلم تفاوت داشت. تمام صحنه ها رو تکه پاره کرده بودند، ناقص کرده بودند، دور ریخته بودند. گویا می خواستند به فیلم ریتم و حرکت تندتری بدند، چون ریتم کار در آغاز آهسته بود. فیلم هر طور هست آماده می شود و آن را به جشنواره سن سباستیان می فرستند. بهروز را هم دعوت می کنند، منتها به دلیل فوت مادر نمی تواند در جشنواره شرکت کند. این فیلم در جشنواره بلگراد هم نمایش داده می شود و جایزه بهترین فیلم را می گیرد و این همزمان است با شرکت فیلم باد ما را خواهد برد، ساخته عباس کیارستمی در بخش مسابقه همین جشنواره. خیلی متشکرم آقای رحیمی. در واقع سه بخش دیگه بیشتر از کتاب باقی نمونده. یکی جشنواره فیلم سان فرانسیسکو سال 2000 با کیارستمی و جایزه کوروساوا، همون جایزه‌ای که عباس کیارستمی اونو به بهروز وثوقی میده. بخشی است از روزگار رفته و اکنون و در پایان هم انتظار و قبطه ها. اینا رو میذاریم برای فردا که دیگه این کتاب طولانی تموم بشه.
خواهش میکنم.
روز شما بخیر. اگر صحبتی نیست من دیگه
قربان شما. لطف کردید.
خواهش میکنم. خدا.